بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. منا الامام المفروض و من جحده مات یهودیان او نصرانی. این روایت رو دیروز خوندم و اشاره کردم که ریشه دارد در چند آیه از آیات قرآن. سه فراز دارد این روایت، هر فرازش یک پیام و به یک نکته اشاره می کند. فراز اول، من الامام المفروض، اشاره به این است که منکر امام زمان در صورتی که حجت بر او تمام شده باشه از برکات اسلام واقعی محروم است. و این که می فرماید مات یهودیان او نصرانیا، خب یهودیت و نصرانیت هم دین هستن ولی اسلام نیستن. همون دین قبل از اسلام، دین زمان جاهلیت. اینها اسلامشون منهای امامت است. منهای امامت است یعنی منهای اسلام است. این حرف اوله و این معنا هم موقع مرگشون ظاهر میشه، یعنی قبل از اینکه از این دنیا برن میفهمند که چه برکاتی اعتقاد به امامت برای اونها دارد یا ندارد. فراز دوم، اشاره به این است که امامت و رهبری در طول تاریخ بشر همواره تداوم داشته، چیزی که از یا امام ظاهر بوده یا باطن بوده. که اگر امام ظاهری در جامعه وجود نداشت که اون امام از طرف حق باشد، حتما اون امام غائب است و برکات اون امام غائب شامل حال جامعه هست. سلام علیکم. فراز سوم، من ترکه هلک و من لزمه نجا، اشاره به این است که سعادت و رستگاری جامعه در گرو تمسک به امام الهی است، امام منصوب از طرف خداست. چیزی که هست، نکته قابل توجه این است که تمسک به امام ظاهر یک معنا دارد، تمسک به امام باطن معنای دیگری دارد. تمسک به امام ظاهر خب معلوم است، یعنی پیروی از او در همه امور. و اما تمسک به امام باطن، الان تمسک ما به امام غائب معناش چیه؟ این یه سوال جدی است که در روایات مختلفی هم هست. تمسک به امام غائب، من تصور میکنم عبارت است از زمین سازی برای ظهور او. یعنی اگر کسی بخواد در این زمان تمسک کند به اون امام، حقیقتا باید زمین ساز ظهور او باشه. امام چرا غائب است؟ باید این رو پیدا کنه. زمینه فرهنگی نداره، چون امام بنا نیستش با زور و قهر و غلبه بر مردم ساده مسلط بشه. زمینه است، زمینم زمینه فرهنگی است و این مسئولیت طلبه ها رو زیاد میکنه، حوزه های علمیه رو زیاد میکنه، مسئولیت مسئولان فرهنگی رو زیاد میکنه که زمینه سازی فرهنگی برای حکومت امام زمان در واقع تمسک به اون حضرت است. و مهمترین نکته در همونطور که خودشون در روایاتی فرمودن، در زمین سازی فرهنگی برای ظهور اون حضرت رسوندن معارف اهل بیت به گوش جهانیان هست که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. صلوات خدا بفرمایید. سخن در دلیل پنجم بر انعقاد ولایت به انتخاب بود. سه دلیل بر این مطلب اقامه کردند: یکی آیه شورا، یکی دو تا روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که نحوه استدلال به این آیه و روایات رو در جلسه قبل بیان کردیم، البته بیان ایشون رو. دو تا اشکال میکنن خودشون به این بیان و جواب میدن. اشکال اول این است که ان قلت که موضوع این آیه امور مضافه به مؤمنین است و کون الولایه منها اول الکلام و امرهم شورا بینهم، یعنی امر مؤمنین، نمیگه امر امامت. امرهم شورا بینهم، امر اضافه به مؤمنین شده است، در صورتی که امامت امر مؤمنین نیست، عهد الله هست، امر الله هست، که این رو قرآن میفرماید ولا ینال و عهد الظالمین. بنابراین فرق است بین امر الله و امر المؤمنین و عهد المؤمنین. جوابی که میدن این است که این منافاتی ندارد، یک چیزی هم امر مؤمنین باشد به یک اعتبار و امر الله باشد به یک اعتبار. امامت به یک اعتبار امر الله است و به همین جهت این امر الله و عهد الله لا ینال و عهد الله از ظالمی. به یک جهت هم امر المؤمنین است، چون سرنوشت مؤمنین به اونها بستگی دارد. چون امر الله هست به ظالمین نمیرسه، ما هم قبول داریم، البته این توضیح هاست که بنده میدم. چون امر المؤمنین هست، مؤمنین هم باید در این امر الله دخالت بکنن. علی ای حال میفرماید منافات ندارد، چیزی هم مرتبط با خدا باشد هم مرتبط با مؤمنین باشد، به اعتبار ارتباطش با خدا یک لوازمی دارد، به اعتبار ارتباطش با مؤمنین لوازم دیگر دارد. حالا حرف ایشون رو بگیم، حرف ایشون بله، حالا این اشکالایی داره حرف ایشون، حالا این حرف ایشون رو ما داریم بیان میکنیم که مقداری توضیح بیشتر داریم. اشکال دومی میکنن که باز این است که اون اشکال این است که قبلا هم ایشون اشاره کردن به این اشکال، اینجا اشکال رو باز میکنن که شورا ممکن است در اصل ولایت باشد، ممکن است در اجراء ولایت باشد. یک وقت میان مردم مشورت میکنن برای اینکه امام انتخاب بکنن، یک وقت امام میاد مشورت میکنه که چگونه اون ولایت و اون حکومت رو اجرایش کنه. خب ممکنه ما بگیم اینجا اصلا امرهم شورا بینهم ناظر به اجرا است، نه به چی؟ اصل عقد، اصل ولایت. مثل وشاورهم فی الامر که در سوره آل عمران آیه 159 آمده، وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل الله، که اونجا قطعا شاورهم فی الامر اونجا مسئله اجرایی است، یعنی در امور اجرایی با اونها، با مسلمان ها مشورت کن. جواب میدهن که از این اشکال هم جواب میدن، میگن آیه اطلاق داره، اطلاق الآیه یقتضی مطلوبیت الشورا و نفاذها فی اصل الولایه و فی اهورها. در آیه نیامده امر هم شورا بین هم راجع به چی؟ راجع به اجرا مطلقه، هم اجرا رو میگیره هم چی رو میگیره؟ هم اصل ولایت رو میگیره. نه امر که امر یعنی حکومت، قبلا ایشون دیروز گفتن دیگه امر یعنی حکومت. امرهم ایشون اینجوری میگن، حالا ما حرف ایشون رو میگیم بعد توضیح میدیم ملاحظات داریم. شما امرهم مثل نهز توبل امر لا یفلو قومون ولو امرهم ولو امرهم امرعه ولانی المسلمون الامر بعده، این امر امر حکومته. امرهم ایشون میگن امرهم یعنی امر حکومت به وسیله شورا. چیز است امر حکومت؟ هم باز دو بعد داره، امر حکومت در اجرا، امر حکومت در اصل ولایت. شون میگن هم اصل ولایت هم اجرا ولایت، این چیه؟ هر دوتاش رو میگیره. آیه مطلق هست. بله، بعد اضافه میکنن در کیفیت اجرا اشکالاتی هستش که بعدن میان میگیم که حالا بعدن این مطلب در آینده خواهد آمد. این کل فرمایشات ایشون در استدلال به دلیل چهارم برای انعقاد ولایت به وسیله چی؟ به وسیله انتخاب. حالا یه بعضیا یکی هم آیه رو، ما ابتدا درباره آیه صحبت میکنیم، چند تا نکته در رابطه با آیه و امرهم شورا و اینها میکنیم، چند تا نکته هم راجع به روایات هست میکنیم. در مورد آیه که امرهم شورا و اینهم، بعضی از چون خیلی به مزاق اهل سنت این آیه جور در میومده، بعضیا آمدن اصلا پارو یه قدم هم بالاتر گذاشتن، گفتن شورا نه تنها میتواند حکومت رو، خلاصه ولایت رو تعیین کنه، اصلا احکام الهی هم با شورا میشه بهش رسید. آلوسی هم مفسر اهل سنت، همین کتاب چیه؟ روح البیان، مفسر تفسیر خیلی بزرگی هم هست، ایشون ازشون نقل شده که در احکام هم میشه مشورت کرد، یعنی در احکام خدا. حالا اگر میگن کتاب سنت بود، قرآن و حدیثی بود، اگر نبود امرهم شورا بینهم، میفرماید که امر مطلقه و میگه هر جو میتونید مشورت کنید، ببینید که چه کاری براتون واجبه، چه کاری تو براتون مستحبه، چه کاری خوب است، چه کاری بد نیست. با شورا احکام الهی را میشه چیز کرد. خب حالا ما اگر این آیه رو یه مروری بکنیم، فقط امرهم شورا بینهم یه کلمه‌ش رو نبینیم، ببینید سیاق آیه رو ببینیم، ببینیم از سیاق آیه چیزی در میاد یا نمیاد. اگه ملاحظه کنید سوره شورا آیه 36 تا حدود 41، این سیاق آیه شورا رو ملاحظه کنید، سوره شورا آیه 36 تا 41 از اینجا شروع می شود که للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، ایمان و بعدش توکل، خصوصیاتی که اهل ایمان دارن. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اینایی که میبینید همش زر و زیورای دنیاست، ولی که اون چه پیش خداست بهتر است، باقی تر است. ولی برای کی؟ برای اینها، برای للذین آمنوا یک، و علی ربهم یتوکلون توکل دارن، یعنی اهل آخرت چند تا خصوصیت دارن، یکی این که ایمان به خدا دارن، یکی این که توکل به خدا دارن. بعدش میفرماید والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم، قبل از این هست والذین اذا ما غضبوهم یغفرون، وقتی هم که عصبانی میشن چی میشه؟ میان عفو میکنن، میبخشن. والذین استجابوا لربهم، استجابت میکنن دعوت خدا رو، و اقاموا الصلاة، نماز میخونن، و امرهم شورا بینهم، در کارهاشون مشورت میکنن. و من ما رزقناهم ينفقون، از چیزایی هم که بهشون دادیم انفاق میکنن. اینم یه خصوصیت. یه آیه قبلش نخوندیم، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. این آیه رو اینجوری باز بخونیم. بله، و جزاء سیئه سیئه مثلها و اذا اصابهم البغی هم ینتصرون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. وقتی کسی بهشون ظلم میکنه اینها چیکار میکنن؟ اینا میان انتقام میگیرن، یعنی با ظالم مبارزه میکنن، تسلیم ظلم میشن، تسلیم زور نمیشن. بعد میفرماید و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره. حالا بخواد انتقام بگیری، اگه کسی بدی کرده همون مقداری که بدی کرده میتونی چیکار کنی؟ مکافاتش کنی، کیفرش بدی. بعد میفرماید چی؟ بعد میفرماید فمن عفا و اصلح فاجره. ولی بهتر اینه که بازم چیه؟ مستحبه که عفوش کنی. خب باز میفرماید ولم انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. حالا اگه کسی بعد از اینکه مظلوم واقع شد انتصار جست و بعد ظالم یورش برد، این هم کسی نمیتونه جلوشو بگیره. پس بنابراین چند تا نکته در اینجا هست: توکل، اجتناب از گناهان، بخشیدن هنگام عصبانیت، استجابت دعوت پروردگار 4، اقامه نماز 5، مشورت 6، مقابله با ظلم 7، مقابله با بدی 8، بهتر بودن اف 9. اگه ایمانم بهش اضافه کنیم که اول بشه میشه 10 تا. 10 تا خصوصیت از خصوصیات اهل آخرت بیان شد.
ادامه آیه 43 کلمه امور اومده که جمع هم باشه.
ولن صبر و غفر، ان ذلک لمن عزم امور. عزم این دیگه امور دیگه، یعنی حکومت دیگه نیستش دیگه.
بله.
بله. بله. یعنی امر معنای مختلفی داره. حالا اینجا هم میتونه شاید هم قرینه باشه.
یعنی این اموری که اینجا اومده نباید معنای متفاوت.
ولی من صبر و غفر فان ذالک من عزم الامور، یعنی از کارهای مهم هست. ان ذالک لمن عزم الامور دیگه. خدمتتون عرض کنم که میخوام بگم سیاق آیه اصلا بحث حکومت نیست. سیاق آیه یک سلسله کارهای اخلاقی است که داره مردم رو، اونم مؤمنین رو توصیه میکند. در مخصوصا شما این رو اضافه کنید به این که مردم رهبری مانند پیغمبر بالا سرشون هست. نمیخواد بگه در زمان پیغمبر بیاد به مؤمنین بگه یکی از صفات خودتونی که برید رهبر برای خودتون تعیین کنه. اصلا این معقول نیست. یعنی این خیلی بعیده که یعنی بخواد بگه اصلا منصرف آیه از این معنا که بگیم اطلاق داره. در زمان خود پیغمبر بیاد بگه که شما میتونید یکی از خصوصیات خوب شما این است که باید برید یه رهبر سیاسی برای خودتون انتخاب کنید تا کاراتون زمین نمونه. اصلا این اصلا یه چیز نامعقولی هست. اصلا آیه داره 10 تا خصوصیت از خصوصیات مؤمنین رو میگه. چه ربطی دارد این که بگیم امرهم شورا بینهم؟ یعنی برید با مشورت مثلا فرض کنید حالا ابوبکر یا دیگری رو تعیین کنید. اگر یه همچین چیزی بود، یک نفر ما ندیدیم در طول تاریخ فقه کسی به این آیه استدلال کرده باشه برای انعقاد امر امامت. البته از مخالفای ما چیز کردن که مبانی ما رو قبول ندارن، اونا هم استناد میکنن. ولی کن این که الان ما بیایم بگیم به این آیه، ما که معتقد هستیم پیغمبر در زمان خودش در از اون روز اول جانشین تعیین کرده، خود سنی ها نقل میکنن از یوم الانذار که روز انذار عشیره، انذر عشیره تکل اقربین، خود سنی ها در چند روایت معتبرشون نقل میکنه که پیغمبر فرمود که کدوماتون با من همکاری میکنید که خلیفه من باشه؟ هیچ کس بلند نشد، فقط امیرالمومنین پا شد، گفت انت خلیفتی. پیغمبری که از روز اول خلیفهش معین کرده تا روز قدیر تا حدیث ثقلین، میاد پیغمبر یه همچین چیزی رو بگی که بگه امرکم شورا بینکم، اصلا معقول هست سیاق، نه سیاق آیه نه روش پیغمبر، سیره عملی پیغمبر به هیچ نحو این اجازه نمیده که ما از معنای شورا بینهم بفهمیم که رهبری بعد از پیغمبر، بعد از پیغمبر و بعد از امامانی که پیغمبر، چون ایشون نمیگه دیگه، میگه بعد از اینکه امامانی که پیغمبر معین کرده بعدش چیز هست، اصلا این ازش در نمیاد. همه چی هست توش، همه چی هست، جنگ نی جنگ
وقتی که ظلم شد همیاری کنند و بجنگن تو این همه سیاق
نه اون
اخلاقی نیست،
فردی، همش از فردیه، همش مسائل فردی،
سرون که فردی نیست.
چرا دیگه یعنی تصور نماز هم همینجوری عرف همش با ضمیر جمع میاد دیگه، همش علی ربهم یتوکلون هم جمعه،
نه مسئله جنگ که نه مسئله فردی نیست،
جنگ نیست اصلا، بحث هر نیست اصلا، بقیه ظلم، نه ظلم فردی هم داریم اجتماعی هم داریم دیگه، ظلم که حتما ظلم من چه میگه فمن عفا و عصا، تو جنگ که نمیتونه عف باشه، این که میگه عف کنید معنیش این است که ظلم فردی است، ظلم اجتماعی که قابل عف نیستش، اون غیر از اونه، اونجا عف نیست، اونجا عف فاصلهو اصله، نه آشتی صلحشون بدید، نه 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 عف، عف غیر از صلحه، صلح یعنی بیایم با هم دیگه آشتی کنیم، عفو این است که از گناه بگذریم، این که میگه بیاد دو تا طایفه با هم دیگه جنگ کردن، اینا رو بیا صلحشون بدیم، ما فرض کن ایران و روم با هم دیگه جنگن، بعد ما جنگ متارکه میکنیم، متارکمون صلح میکنیم، معنی که از گناهان اونا گذشتیم، نه این آیه ظاهر آیه همش مسائل فردی هست، آخرش هم که میاد میگه ظلم و اینا، میگه فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، کسی که عفو کنه، همش سیاق مسئله اجتماعی نیست و مسئله فردی است، یعنی مسائل اخلاقی فردی است، مثل هم و شاورهم فی الامر، ظاهر آیه رو ما اگر جدا ها، این چند تا جواب داریم، ظاهر آیه رو ما بگیریم، ظاهر آیه کاری به مسئله مشورت در امر امامت نداره. نکته دوم این است که از ظاهر آیه که بگذاریم، ما اون موقعیت نزول آیه، شرایطی که این آیه نازل شده، یعنی پیغمبر بالا سر مردم هست، خودش هم داره تأکید میکنه که بابا بعد از من کی هست، بعد از اون بیاد یک چیزی به مناقض با حرف خودش بزنه،
هیچ منافاتی نداره، در زمان پیامبر هم به خود پیغمبر توصیه شورای مردم شده،
مشورت
حکومت دیکتاتوری نیست در اسلام، یعنی با مشورت مردم،
مشورت در امور غیر حکومتی هستش، در امور حکومتی نیست، در امور در اصل
غیر حکومتی است،
بله در اصل ولایت نیست حکومت، بله بله
مشورت در جنگ احد غیر حکومتی
است، در اصل ولایت رو میگم، اصل حکومت یعنی در اصل حکومت، مسئله مشورت در اصل حکومت نیست، مسئله در اموری است که در انفاذ حکومت، امور حکومتی دو جور گفتیم هست دیگه، امور اصل حکومت، امور انفاذ حکومت، در انفاذ حکومت ما میخوایم بگیم ایشون میخواد بگه ظاهر آیه اطلاق داره، شامل چیز هم میشه، شامل اصل ولایت هم میشه، میگیم نه اطلاق شامل اصل ولایت نمیشه، اولا که دو تا دلیل داریم، یکی این که اصل سیاق آیه منصرف از این، و ثانیا اصلا با سیره عملی پیغمبر نمیسازد که از یک طرف بگوید ما خلیفه تعیین کند، از یک طرف به همه مسلمان ها بدون هیچ قید و شرطی نگه که اینم که اگر اینا نبودن، بدون هیچ قید و شرطی بیاد بگه که حتی در زمان خودش بگه بیاد چیکار کنید رهبر خودتون با شورا، به همین جهت هیچ کس اینو نفهمیده غیر از اهل سنت. نکته بله خدمتتون عرض کنم که ناظر به امر رهبری به نظر ما نیستش این آیه، حالا ممکنه اگه کسی هم حالا گفت که گفتی همچنین
می فرمایید که سیره یه هست و رسول تلافی بوده، یعنی به طور نقض، یعنی اگر این قرار باشه که انتخابی باشه تو امر اصل ولایت مردم اینو نقش داشته باشه، وقتی پیامبر تعیین میکنه، تعیین پیامبر با انتخاب اونا تناقض داره،
خب بله دیگه من عرض میکنم مثلا نمیتونه همچی حرفی بزنه، نمیتونه همچی حرفی بزنه، پیغمبری که میگه من اینجوری هستم، پیغمبر نمیتونه هم بگه خدا اینجوری گفت من اینجور میگم، پیغمبر خدا گفته شورایی باشه من میگم که شورایی نباشه، این که درست نیست. خب اما استدلال به روایت، اون روایتی که ایشون گفتن که اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاکم و سمحاکم و امورکم شورا بینکم، این روایت که اصلا سندش سنن ترمذی است و چیز نداره، حالا بیام دلالتش هم درست کنیم، اصلا قابل قبول نیست. و اما روایتی که در عیون اخبار رضا از طریق شیعه آمده که شیخ صدوق نقل میکند به اسناده عن النبی قال، بله جلد دوم صفحه 62 باب 31 حدیث 254 62 صفحه 62 خدمتتون عرض کنم، من جاءکم یرید ان یفرق الجماعه، کسی که میخواد تفرقه بین جماعت بیندازد، و یغصب امه و یغصب الامه امرها و یتولا من غیر مشورتن فقتلو، کسی که بیاد بخواد جماعت مسلمین رو متفرق کند و غصب کند امت را امرش را، حکومت رو غصب کند، و یتولا من غیر مشورت، حاکم بشود ولایت پیدا کند بدون مشورت با مؤمنین، فقتلوه، اینو بکشیدش اصلا، فان الله قد اذن لكم، خدا اذن به شما داده اگر کسی آمد خواست غصب کند حق امت رو بدون مشورت حاکم شما بشه اونو بکشید. خب حالا این روایت، اولا کاش که ایشون به این روایت استدلال نکرده بود. بله، حالا قبل از این که حالا ما رسیده کنیم به این معنای روایت، این روایت روایتی است که در واقع حکم قتل همه ائمه رو صادر کرده، همه ائمه، چون همه ائمه آمدن در برابر سلاطین خلفای جور ایستادن، مشورت هم نکردن با مؤمنین،
در مقابل کسی ایستادن که بدون مشورت حاکم شده،
بالاخره بله نه، میگه که ظاهر این روایت رو ببینید، ظاهر این روایت رو ببینید، اگر این ظاهرشو که ایشون روش استدلال کرده، میگه که حالا شما میگید که اگر کسی آمد مشورت کرد، یعنی کسی با مشورت آمد این امر امت رو گرفت، درسته؟ حالا یه کسی دیگه میخواد بیاد چیکار کنه؟ افتراق بیاندازه. خیلی خوب. خب حالا این مگه بدون مشورت چیز، بدون مشورت آمده بود چیز، چه اسمش، خلیفه آمده بود، خلیفه اول بدون مشورت، خب ایشون که میگه با مشورت بود دیگه، ایشون خودش همین بعدش میاد میگه که فإنل، ایشون خودش میاد میگه که وقد جعل اکثر المسلمین از شورا اساسا للخلافه بعد النبی صلی الله علیه و سلم و نحن شیعه،
اساس خلافت رو گذاشتن،
میگه شورا بوده، نه میگه شورا، ایشون معتقد مشورت بوده، شما مشورت میچاز، میگه مشورت یا حل و عقد. خب حالا به هر حال ببینید، این روایت از اون روایت هست که این آقای احمد کاتب هست که لابد اسمش رو شنیدید، این آدم منحرفی هست، و من که گفتم کاش که ایشون استناد، چون آقای احمد کاتب بهش استناد کرده برای ضد شیعه اسمش استناد، بله عبدالرسول هست اسمش، اسمش عبدالرسول عبدالزهره لاری هست، بله ایشون اول اسمش اینجوریه، و البته متولد کربلاست، ایشون متولد کربلاست و اسمش اینه که شیعه بوده و بعد به خیال خودش مستبصر شده و کتاب‌های ضد شیعه از اون ضد شیعه های نمره یک در حال حاضر، کتاب‌هایی که می‌نویسه از سنی ها شاید اگه جلوتر نباشه عقب‌تر نیست، نمیدونم در کشور اروپایی مثلا که نمیدونم، به هر حال ایشون استدلال به این کرده. حالا برای معنای این روایت چند تا احتمال داره، من معنا نکردیم هنوز روایت رو، اولا که خب این روایت از نظر سند مشکل داره، این حالا بر فرض بگیم که این روایت صادر شده، بر فرض بگیم صادر شده، چند تا احتمال داره این معنای این روایت. این احتمالات رو بررسی میکنیم ببینیم کدومش قابل قبوله. این که میفرماید من جا اکم، پیغمبرم میگه ها، پیغمبر میفرماید طبق، حالا اگر قبول کنیم چون امام رضا به این سند نقل میکنه از پیغمبر، کسی که آمد میخواهد جماعت شما رو به هم بزنه، این جماعت کدوم جماعت؟ سه احتمال داره در این جماعت. بیعت، بیعتی که کردن این جماعتی که آمدن بیعت کردن، بیعت با منصوص کردن یا غیر منصوص. یه احتمالش این است که بگیم که مطلق هر کس که آمد با اون خلیفه وقت، اما از این که اون خلیفه وقت منصوص باشد یا غیر منصوص باشد، منصوص باشد یا غیر منصوص باشد، چون رو مبنای شیعه نسواس باشه دیگه. ولی حالا بگیم که این روایت اعم است از منصوص و غیر منصوص، این احتمال. یک احتمال داریم کسی که من جاءکم یرید، منصوص جماعت، یعنی جماعتی که، جماعتی که بیعت کردن با امام منصوص، این یه احتمال. یک احتمال داریم که امت قبل از بیعت، و ان امتکم امتا واحده، یعنی هنوز بعد از پیغمبر هست، هنوز بیعت هم نکرده، قبل از بیعت کسی آمده چیکار کنه؟ با متفرق کنه، بدون مشورت میخواد چیکار کنه؟ میخواد جماعت رو متفرق کنه، افتراق بیاندازه. حالا اگر احتمال اول رو بگیریم که اصلا خلاف مبنای امام رضا، امام رضا میخواد همچین چیزی بگه، بگه که اگر کسی آمد، یه همچین حدیث رو میخواد نقل کنه که بگه اگر کسی با امام غیر منصوص هم بیعت کرده بود چیکار کرد؟ با امام غیر منصوص هم کسی بیعت کرده بود، شما اگر کسی آمد باش مخالفت کرد چیکار کنید؟ این رو فقتلو.
امام غیر منصوصی که مردم انتخابش کردن و قبولش دارن، حالا یه منصوص بخواد بیاد
افتراق
ایجاد کنه مثلا.
حالا ببینید یه نمونه براتون میگم، ببینید میشه یا نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام بعد از چیز، بعد از اینکه بیعت کردن، روایت داره دیگه، آمد چند روز آمد مقاومت کنه دیگه، خودش که بیعت نکرد. اصلا بحث نمی کنیم جماعت رو داریم میگیم، جماعت قبل، جماعت کیه؟ جماعتی است که الان بخوام بگم، حالا البته هنوز اون آخریش میشه. بیعت با بیعت غیر منصوص رو، بیعت غیر منصوص رو ائمه میگن چیز نکنید. خب حالا هر فرض کنه همونجا اگر چیز بود، همونجا بود، میگه امیرالمومنین باس بکشن امیرالمومنین رو، حالا آمدن شورا کردن، خب همونو میگیم، همین میگه روایت اینو میگه، روایت میگه الان آمدن شورا کرد، فرض کنید الان شورای آمد، ابوبکر رو همه مردم انتخاب کردن، امیرالمومنین اگه هست باس بکشنش، نمیشه که، نمیشه. روایت اینو میگه، میگه من جاءکم، میگه من جاءکم یرید ان یفرق الجماعه، اگر کسی آمد باس بکشنش دیگه، این روایت اینو میگه، چیز دیگه که نه، اولش که میخواست چیز کنه، اولش گفت اگه داشتم، اگه 40 نفر داشتم، در روایت داره که خب میگه اگه داشتم میکردم، نه فرمون، چون کسی نداشت، چون نداشت، میگه من دیدم غیر از بچه هم هیچ که غیر 3-4 نفر. بله، به هر حال ببینید، بیعت با نمیتوانیم بگوییم، این قطعا این نمیتوانیم بگیم که مراد مطلق از منصوص و غیر منصوصه. که چی؟ جماعت یعنی جماعت مسلمین دیگه، یعنی اتفاق مسلمین، یعنی مردم با هم دیگه متحدن، اتحاد رو به هم بزنن، اینو میخوان به هم بزنن. حالا اگر ما بگیم که پیغمبر میخواد بگه من یک کسی رو، احتمال اول اینه که احتمال بگه که من یک کسی رو معین کردم، من یه کسی رو معین کردم، ممکنه مردم هم کسی رو معین کنه، احتمال اول اینه دیگه. ممکنه من یکی رو معین کردم منسوس، مردم هم ممکنه کسی تعیین کرده باشن غیر منسوس. حالا اگر کسی آمد در هر کدام یک، چه منسوس چه غیر منسوس، اگر آمد بکشید. اینو میخواد بگه، قطعا این نیستش دیگه، پیغمبر این نمیتونه بگه. فرض اتحاد و اتفاق رخ نداد، ولی پیشگون روایت چی میخواد بگه؟ روایت میگه اینو میخواد بگیم احتمال ما داریم رو احتمال بحث میکنیم. احتمال این است، احتمال اول این است که پیغمبر بخواد بفرماید که من یک کسی رو منسوس چی میکنم؟ ممکنه مردم هم یه عده دیگر رو بیان چیز کنن، مردم هم بیان یک کسی دیگر انتخاب کنن. حالا هر کدامشون باشه، چه من تعیین کردم چه مردم تعیین کردن، اگر کسی آمد این رو چی کرد، اینو بکشید. این نمیتونیم این احتمال رو، این خلاف مبنای شیعه است.
ما در صورت احتمال رو بدیم که وقتی در مقابل نسل پیامبر که نمیشه احتمال رو بدیم،
انجام داد که
خب بله حالا فرضه، فرض احتمال داریم میکنیم دیگه. احتمال دوم، این که میگیم احتمال دوم میزنیم که شما دارین میگه احتمال دوم، داریم فرض میکنیم پیغمبر نمیتواند، ما میخوایم بگیم نمیشه دیگه، ما میخوایم بگیم نمیشود پیغمبر بگه من یکی رو تعیین میکنم، شما هم اگر یک کسی تعیین کردید مردم متحد بودن، اگه کسی آمد مخالفت کرد بکشینش. این نمیشه همچین چیزی.
احتمال اول باطله.
بله احتمال اول باطله. احتمال دوم این است که اگر جماعت آمدن، امت آمدن، با منسوس بیعت کردن، یعنی من گفتم یک کسی رو امام هست، مردم هم آمدن بیعت کردن با اون، اگر کسی آمد مخالفت کرد اینو بکشید. این خوب، این احتمال خوبیه. یعنی احتمالی که اون احتمالی که قابل قبول هست در این روایت در صورت صدور این است، اگر من کسی رو تعیین کردم و به همین دلیل امام امیرالمومنین با چیز جنگید دیگه، با طلحه و زبیر رو خدمتتون عرض کنم که معاویه و خوارج به همین جهت جنگید. اصلا این احتمال، اگر این روایت صادر شد، یعنی این، یعنی اگر مردم آمدند با امام منسوسی که من تعیین کردم بیعت کردن و وحدتم داشت جامعه، آمدند کسی مخالفت کردن، خیلی خوب، این معنی روشن روایت اینه. بخواد حالا طلحه باشه، میخواد زبیر باشه، میخواد دیگری باشه، خوشنام باشه، بدنام باشه، فقتلو، و امیرالمومنین به همین عمل کرده. و این، اما این که سوم باشه، احتمال سوم باشه، امت قبل از بیعت، قبل از این که بیعت کنن، قبل از این که بیعت کنن، امت واحده هستن، امت واحده هستن. حالا قبل از این که، یعنی هنوز پیغمبر رفته، کسی هم جای خودش نگذاشته. اینجا اگر اینجا بگیم که کسی جای خودش نگذاشته، اینجا بخواد کسی بخواد وارد بشود و اجتماع چیز رو به هم بزند، اینو بکشید. این هم عیبی نداره، بدون مشورت مسلمین کسی آمده میخواد وحدت امت رو از بین بزنه، اینم بکشید. اینم مشکلی نداره.
وحدتی وجود نداره اصلا.
ها؟
در این فرض اصلا وحدتی وجود نداره.
نه، میخوام بگم هنوز وحدت به هم نخورده، وحدتی بوده. نه میخوام بگیم وحد، ببینید مثل از باب این که نه امتکم امتن واحده، توجه کردی؟ امت اسلام امت واحد است. فرض کنید پیغمبر از دنیا رفته، هنوز هیچ اختلافی هم نیست، چرا دیگه هنوز به هم نرسیده؟ هنوز کسی حکومت رو نگرفته. بخواد اگر کسی خواست بدون مشورت بیاد وحدت مردم رو به هم بزند، بکشیدش. اینجا چیزگست یه مشکل دیگه این پیش میاد، مشکل این که پیغمبر وقتی که نص منصوص هست دیگه نمیتواند یه همچین حرف بزنه. به نظر ما احتمالی که متعین هست هم احتمال دومه، احتمال دومه. خب دلیل ششم، دلیل ششم بر انعقاد، خدمتتون عرض کنم، ولایت به انتخاب، عبارت است، اینو قبلا هم خوندیم، همه آیات و روایاتی که تکالیف اجتماعی برای مردم معین کردن، همه این آیات، مثل فرض کنین این آیه قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، خب این قتال بدون رهبر که نمیشه که. این حتما باید رهبری باشه که ساماندهی کنه. یعنی واقعا حقیقتا این دستور حکومتی هست. نمیشود هر کسی خودش پوش بره جنگ. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي. این باز نیاز به رهبری داره. وعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. این احتیاج به رهبری داره. و ورتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر و السارق و السارقه فقط و ايديهما اجراء حدود. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم اجراء حدود. از زانیه و از زانیه فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة اجراء حدود. همه این آیاتی که احتیاج دستور جنگ داره، دستور جهاد داره، دستور اجراء حدود داره، مسائل اجتماعی رو میگن، اینها اجرا اینها با یک اجتماع متفرق امکان پذیر نیست. اینجوری استدلال میکنن. و حیث ان تنفیذها یعنی اجرا این آیات یتوقف علی جماعت متفرقت لذلک و قدرت مرتکزت و جهاز و حکم یتولا ذلک فلا محاله یجب علی المجتمع الاسلامی ان یقوم به تشکیل دولت مقتدره و یفوض الیها مهمت القیام به هذه التکالیف و وظائف از لا یعقل ان یتوجه الی المجتمع التکلیف ولا یکون علی عاتقی اعداد ما یتکلف الامتثال علی فیجب علیه ذلک من اجل المقدمیه و لیس لکل فرد التصدی لاداها. که این اینا تکلیف های اجتماعی است. نمیشود به طور متفرق برن جنگ. نمیشود به طور هر کس که میخواد حدود اجرا کنه. این باید یک نظامی باشد. اون نظام هم باز رهبری و ولی امری داشته باشه که بتواند چیکار کنه، بتواند این حدود الهی و احکام الهی رو اجرا کنه. ما در اون بحث‌های اولیمون گفتیم حتی مسائل اخلاقی هم نیاز به یک نظام و مدیریت و سازماندهی دارد. اما این دلالت نمی‌کند بر اینکه چی؟ دلالت نمی‌کند که بر اینکه حتما باید مردم این کارو بکنن. بله اگر از جانب خدا کسی تعیین نشد اینا دلالتشون خوبه، قبلا هم گفتیم. اگر از طرف خداوند متعال کسی معین نشد در زمان غیبت این دلالتش خوب هست. بنابراین نتیجه گیری که از این دلیل میتونیم بکنیم، میتونیم بگیم که اگر ادله نسب جواب نداد، اگر قائل دلالت ادله نسب رو قبول نکردیم، این آیات دلالت دارد که مؤمنین خودشون میتوانند انتخاب کنند. این دلیل مثل اون دلیل قبلی و شورا تمسک به شورا نیست. ان شاء الله دلیل هفتم جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.